با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر نشستید. در سالگرد رویدادهای خرداد 1342 خورشیدی، حکومت اسلامی انقلابی ایران در این حال سرگرم مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی است. بسیاری از ناظران اوضاع ایران انقلاب اسلامی 1357 در ایران را در ارتباط با رویدادهای 15 خرداد 1342 ارزیابی می کنند. در خرداد آن سال 1342 آیت الله خمینی زمین ساز حرکتی اعتراض آمیز علیه طرح اصلاحات محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران گردید. با اجرای این اصلاحات زنان از حق رأی برخوردار می شدند و نیز زمین های مالکین بزرگ میان دهقانان تقسیم می شد. ریشه مخالفت های آیت الله خمینی با این اصلاحات به تشکیل شوراهای ایالتی و ولایتی باز می گشت. دولت وقت حرکت اعتراضی به رهبری آیت الله خمینی را شورشی ارتجاعی خواند. در برابر هواداران آیت الله خمینی آن را نهضت 15 خرداد نامیدند. 15 سال بعد آیت الله خمینی از تبعیدگاه خود انقلابی را رهبری کرد که سقوط نظام پادشاهی در ایران و برپایی جمهوری اسلامی را در پی داشت. انقلابی که علارغم رهبری مذهبی آن، سازمانها، گروهها و احزاب چپگرا مانند حزب توده ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق و نیز بخش بزرگی از جبهه ملی ایران در آن سهیم بوده و نقش داشتند. 19 سال پس از درگذشت رهبر انقلاب اسلامی ایران، پرسش ها این است که آرمان‌های آیت الله خمینی در عمل چه دستاوردی برای ایران و مردم ایران داشته است؟ آیا همان گونه که مسئولان کنونی جمهوری اسلامی میگویند انقلاب اسلامی ایران به رهبری آیت الله خمینی باعث بیداری اسلامی در جهان شده است؟ مسائلی که امروز ایران و مردم آن با آن دست به گریبانند چیست؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در این زمینه در میان می‌گذاریم با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. پیش از پرداختن به موضوع اصلی برنامه، گزارشی خواهیم داشت از سیامک دهقانپور از ایالت مونتانا. تا لحظات دیگر. به اتفاق آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده به مونتانا میریم و سلام میگیم به آقای سیامک دهقانپور و جویای آخرین تحولات هستیم. گویند که اطلاع داریم آقای دهقانپور در کنار خودشون فرماندار ایالت مونتانا رو دارند و گفتگوی با ایشون. سلام به شما.
درود به شما، درود به آقای نوری‌زاده و سازگارا. همونطور که گفتید مهمان ارجمند داریم، آقای برایان شوایستر، فرماندار دموکرات ایالت مونتانا هستن. ایشون خیلی جالب بدونید که 8 سال در عربستان سعودی زندگی کردن و روی پروژه های آب رسانی فعالیت میکردن. ایشون دانشمند خاکشناس هستن و در دوره که فرمانداری ایالت رو برعهده گرفتن، صادرات مونتانا 3 برابر شده از سال تقریبا 2004 تا 2007. ولی خب بحث ما چون به انتخابات برمیگرده، خیلی موقعیت مناسبی هستش که در شرایطی که فصل انتخابات مقدماتی به پایان رسیده و انتخابات نوامبر آغاز شده، از آقای برایان شوایستر سوال بکنم که پیروزی سناتور اوباما رو اساساً در یک زمینه تاریخی چطور ببینن؟ Thank you so much, Mr. Governor, for joining us. Would you put this victory in the historic context?
Well, we're not there yet.
ما هنوز اونجا نیستیم. برای اولین بار ببخشید من صدای مهمان رو نمیشنم. I think it says a lot to the rest of the world because most of the rest of the world people are بیشتر مناطق مختلف جهان تأثیر گذاشته. مردم جهان به آمریکا نگاه میکنن برای پیشرفت ها خصوصا در خصوص صنعتی. حالا مردم برای رهبری هم نگاه میکنن به آمریکا، این مسئله زمان هیجان انگیزی است که یک رهبر سیاه پوست آفریقای آمریکایی در این مرحله.
شوایتزر سوال میکنم که در دیدگاهشون در مورد این برگه مشترک سناتور اوباما و سناتور کلینتون چه هستش؟ بودید این گفت دست دریم سو کال دریم تیکت.
مردم باید بدونن که در حال حاضر سناتور اوباما تصمیم میگیره که چه کسی میتونه معاون اون باشه. و ماهی در تاریخ ایالات متحده رئیس جمهور زن نداشتیم، رئیس جمهور آفریقای آمریکایی نداشتیم. به هر حال ممکنه این خیلی به سرعت در اتفاق میفته. میتونه که سناتور اوباما رئیس معاون رئیس جمهور رو انتخاب بکنه که متعارف‌تر باشه، اما ممکنه بتونه زنان رو برای این مقام انتخاب بکنه، برای اینکه زنان افرادی بودن که کلینتون و اوباما رو حمایت کردن. و این میتونه به هر حال اگه این دو تا رو در کنار هم قرار بده جنبه مثبتی رو برای حزب دموکرات داشته باشه. وقت تاریخی، زمان داخلی است، ولی تصمیم با سناتور اوباما هست و این تصمیمی است که او باید بگیره.
نکته ای که در انتخابات مقدماتی در واقع همونطور که گفتم تمام شده و انتخابات نوام آغاز شده، گفتگوهای مباحثه های بر سر این که آیا بعد با جمهوری اسلامی ایران وارد گفتگو شد، زمینه هایی بعد در این گفتگو آماده بشه میان سناتور اوباما و سناتور مکین پیشاپیش آغاز شده. از دیروز این قضیه خیلی شدت گرفته. از آقای شوایتزر سوال میکنم که آیا واقعا ما باید با رهبری ایران وارد گفتگو بشیم و بعد چه انتظاری داشته باشیم؟ What we should be expecting from talking with your leadership in Iran.
ببینید، ما آخرین کشور ابرقدرت هستیم، کشور دیگه ای نیست در حال حاضر که بتونه در مقابل نیروی نظامی آمریکا بیسته و این مسئولیتی رو همراه با خودش داره. وقتی که شما قدرتمندترین کشور دنیا هستین، واضحه که میتونین هر جنگی رو از نظر نظامی ببرید، اما مهم اینه که آیا قلب مردم رو هم میتونید تسخیر بکنید. این باید مثالهایی رو نگاه کرد، مثل لیبی، مثل عربستان سعودی. بهترین راهی که بشه رابطه ایجاد کرد مثل رابطه خانواده است. از طریق معامله است یکی از راه‌های خوب. یکی دیگه از راه‌های خوب برای این ارتباط با حتی افرادی که با آنها مخالف هستیم، تفاهم‌ها و روابط اقتصادی و فرهنگی است. و مهمترین چیز در یک خانواده آمریکایی که نسل بعدی در واقع اون موقعیت‌های رو داشته باشه که نسل گذشته نداشت. این در ایران هم فرق نمی‌کنه، در روسیه، در عراق، در هیچ جای دیگه فرق نمی‌کنه. اگه ما بتونیم یک رابطه دو جانبه برقرار بکنیم، بنابراین بر مبنای اون دنیای کوچکتر خواهد بود. بنابراین خیلی شایسته و سزاوار قوی ترین کشور دنیا نیست که ما بگیم با کسی صحبت نمی کنیم. باید راه پیدا کرد که چگونه ارتباط رو برقرار بکنیم و خب به هر حال باید ملاقات کرد. در خصوص ایران، گروه های زیادی هستند در ایران که میخوان حرکت های شدیدتری رو ببینن. بعضی هم هستن که تحرک آرامتر رو میخوان. اگه ما بگیم که با ایران صحبت نخواهیم کرد، ممکنه به هر حال رهبران یا افراد پیشروتر در ایران نسبت به این موضوع موافق باشند یا موافق نباشند، بسته به اینکه جهت صحبت‌ها از طرف آمریکا چگونه باشه. و افرادی که میتونن تقاضای تحصیلات جهانی، وضعیت اقتصاد جهانی و اینها رو بکنن. اگر ما به عنوان مردم آمریکا بگیم نمیخوایم با اونها صحبت بکنیم، ممکنه که گروه‌های تندروتر در واقع به قدرت برسن و مطمئنن هیچ چیزی عوض نخواهد شد.
آقای براین شوایتزر از این بابت در مطبوعات مطرح بودن که یکی از افرادی هستن که در لیست معاونت ریاست جمهوری در رسانه های معاونت ریاست جمهوری سناتور اوباما از ایشون نام برده شد. یکی از دلایلش سیاست هایی هستش که ایشون در مورد انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های جایگزین عنوان کردن. از ایشون سوال میکنم که سناتور اوباما چه سیاستی رو برای کاهش وابستگی آمریکا به منابع نفت خاورمیانه ارائه خواهد کرد.
Dependency on foreign oil. Well,
خب اگر سناتور اوباما که قدم هایی رو برداره که من فکر کنم باید برداره که در همین مونتانا شروع میشه، منابع بهتری منابع رو در جهان داره، زغال سنگ منابع غنی رو داره، ایالت من 10% حجم جهانیش رو داره، ما حرکت های مثبت رو در خصوص جایگزینی نفت خواهیم کرد. این نباید در واقع تهدیدی برای تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه باشه، برای اینکه چین و هند اونها اشتهای خودشون رو به نفت خواهند داشت. در مونتانا ما نفت داریم، گاز طبیعی داریم، زغال سنگ داریم و منابع بادی. کاری که ما در اینجا میکنیم نباید تهدیدی برای ایران، کویت یا عربستان سعودی بکنه. و ما داریم تولیدهایی رو میکنیم که سوختهای جایگزین رو مصرف بکنه. ما کشوری خواهیم بود که وارد نخواهد کرد، ما تولید خواهیم کرد نفت رو برای مصارف داخلی و بعد به سوختهای جایگزین رو خواهیم آورد که بنابراین انرژی لازم برای تمام دنیا بمونیم. هند و چین دارن به طبقه متوسط اجتماعیشون رشد میکنه، اونها دومین وارد کننده نفت در جهان هستن، 2%، 4% یا 10% مردمشون رانندگی میکنن. آمریکا کشوری است که مردم به اونها نگاه میکنه که تکنولوژی جدید رو به کار ببره و من باور دارم که سناتور اوباما که حالا ممکنه پرزیدنت آمریکا بشه، از خانواده ملت آمریکا بخواد که پیشگام این راه ها باشن، فناوری هایی رو به کار ببرن که پیشگام جهان باشه، انرژی تولید بکنن، به فکر نسل آینده باشن بدون این که سرزمین و زمین رو خراب بکنن.
صحبت های فرماندار برایان شوایستر رو شنیدید. نکته که فقط در پایان اشاره بکنم، ایشون از 39 کشور جهان بازدید کرده، لیبی، عراق، افغانستان، بحرین، بسیار از کشورهایی که میتونه نام ببرید و آشنایی بسیار زیادی با منطقه خاورمیانه داره و از این جهت فکر میکنم بسیار از صحبت هایشون برای بینندگان و شنوندگان ما مفید خواهد بود. آقای شالنگی.
حتما همینطوره سیامک دهخانپور عزیز، با سپاس از شما و فرماندار ایالت مونتانا. خب به لندن میریم. آقای دکتر نوری‌زاده سلام به شما.
درود بر شما جناب چالنگی، درود به دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه اهالی خانه پدری.
آقای نوری‌زاده قطعا صحبت‌های فرماندار ایالت مونتانا رو شما شنیدید. این رو من اضافه بکنم که قبل از اینکه نهایی بشه نامزدی آقای اوباما، ایشون از مذاکره با ایران صحبت کرده بود و این مورد بازتاب خیلی زیادی یافت در رسانه‌های دولتی ایران. اما امروز آقای اوباما در سخنرانی که داشت در واشنگتن در ایپک اونجا تأکید کرد که ما اگر قرار باشه با ایران مذاکره کنیم، این ما هستیم که شرایط، مکان و محتوا و موضوعات مذاکرات ما تعیین خواهیم کرد. این نیستش که ما همینطور درخواست بکنیم و درخواست کننده باشیم. و باز تأکید کرد ایشون که مهمترین خطری که منطقه رو تهدید میکنه به خصوص اسرائیل، حکومت فعلی ایران هست. ارزیابی شما رو میشنویم. آیا اساساً رژیم انقلابی اسلامی ایران رژیمی هست که بتوان با او بر سر میز مذاکرات نشست و به یک توافق در یک زمینه‌های مشخصی دست پیدا کرد و مطمئن بود که این توافق‌ها رعایت خواهد شد در دراز مدت یا خیر؟
در درجه اول خدمتتون عرض بکنم که رژیم جمهوری اسلامی تمام اساس تبلیغات خود رو از همان زمان که با SMS پیامک‌ها شروع کردن برای مردم فرستادن که او با ماست و چنین خواستن وانمود کنن، چون اسم پدر ایشون حسین بوده و این به اصطلاح اسم رو، صدای این اسم رو به فال نیک گرفتن، چنین به مردم بگویند که بله آقای اوباما اگر بیاید دست در گردن آقای احمدی نژاد خواهد انداخت. بنده یه بار دیگه اینجا خدمتتون عرض کردم که اصولا بین شعارهای انتخاباتی با آنچه شما وقتی وارد کاخ سفید یا الیزه یا شماره 10 دانینگ استریت شدید، اینا با هم تفاوت داره. وقتی شما در برابر مسئولیت قرار گرفتید، 150,000 سربازتون در عراق در معرض بمب‌های جاده‌ای بود که جمهوری اسلامی تولید می‌کنه در مجتمع شهید باقری یا پارچین و میفلس عراق، اون وقت به نظر من به گونه دیگری تصمیم خواهید گرفت. زمانی که نیاز دارید آرای یهودیان رو کسب بکنید و اون لابی بسیار قدرتمند یهودیان پشت سرتون باشه، اون وقت حرفاتون مثل امروز میشه که بزرگترین خطری که اسرائیل رو تهدید میکنه جمهوری اسلامی است. بنده بر این باورم که آنچه باعث مفارقت و جدایی ایالات متحده از ایرانه، در حالی که ملتی یعنی ملت ایران هیچ عداوت و دشمنی با آمریکا نداره و اون عده معدودی هم که مرگ بر آمریکا میکشن، همون گونه که خبرنگار فاکس نیوز در یک سمیناری با هم بودیم گفت، حتی در برابر سفارت آمریکا دختری که چادر به سر مرگ بر آمریکا میکشید یواش اومد به ایشون گفت اینا رو باور نکنی و ما مجبوریم اینا رو بگیم، و بنابراین دشمنی وجود نداره. آن طرف نیز در آمریکا در حالی که نسبت به عرب‌ها و بعضی از کشورهای عربی و اسلامی احتمالاً مردم کدورتی دارن و ناراحتن از اینکه شهروندان اینا در کارهای تروریستی بودن، ایرانی‌ها رو بری از این مسائل میدونن، حساب رژیم ایران رو جدا کردن. بنابراین دو ملتی که با هم دشمنی ندارن و اون سو رهبران کشور آمریکا، بزرگترین کشور جهان، به ملت ایران حرمت میگذارد و حساب مردم را از دولت جدا میکنه، تمدن و فرهنگ ایران رو باعث افتخار بشریت میداند، نوروز ایرانی رو در کاخ سفید هفت سین میذاره خانم بوش، اینها نشان دهنده این است که این دشمنی، دشمنی دست جمهوری ولایت فقیه، دشمنی است که رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا ایجاد کرده، از دیوار سفارت بالا رفته و بعد هم این عداوت و دشمنی شده شیشه ی حیات جمهوری اسلامی. شما اگه دقت کنید حتی در زمان آقای خاتمی که اون پیام رو به ملت آمریکا داد، از پیورتنها تقدیر کرد، از اینکه این ملت به دنبال فرهنگ و دنبال خداست و از اینا ستایش کرد، جمهوری اسلامی میداند، آقای خامنه‌ای یه بار گفته بود روزی که سفارت آمریکا در ایران باز بشه اون روز روز مرگ ماست. اینو میدونن خودشون. چرا؟ چون در ذهنیت اونا اینه، مردم به امریکا با امریکا دشمن نیستن. سفارت آمریکا در ایران باز بشه تمام این داستانایی که اینا در این سالا بافتن دود میشه، به هوا میره. من اعتقاد دارم تا زمانی که در ایران مسئله به نام ولایت فقیه وجود دارد و ولایت فقیه شیشه عمرش در مرگ بر آمریکاست، و اگر مرگ بر آمریکا برداشته بشه مثل اینه که سنگی زدید و این شیشه رو شکستید، بین دو کشور، چه آقای اوباما باشه، چه خانم کلینتون باشه، چه آقای مکین باشه، چه هر کس دیگر، بین دو کشور تفاهم برقرار نمیشه. چون جمهوری اسلامی با آمریکا میگه اول باید بیای از من معذرت بخوای، دوم باید بیای منو ضمانت بدی که من میمونم، ضمانت بگی اگر فردا 10 میلیون ایرانی آمدن در خیابان فریاد زدن چشمتو میبندی که من با هلیکوپتر برم مثل صدام اینا رو نابود کنم. این است که من اعتقادی ندارم که در واقع رژیم جمهوری اسلامی این آمادگی رو برای تفاهم با ایالات متحده داشته باشه.
خب من یک توضیح کوتاهی بدم برای بینندگان ایپک که در واشنگتن هر ساله تشکیل میشه، شرکت کنندگان در اون بیشتر جامعه یهودیان آمریکا هستند، دولت مردان اسرائیل امسال بودن، آقای اولمرت بود، اولمرت نخست وزیر اسرائیل، همینطور پاره از دولت مردان آمریکا و چهره ها و شخصیت های سیاسی سرشناس آمریکا، بازرگانان مهم، رؤسای شرکت های مهم آمریکایی، و هر ساله نشستی برگزار میشه در واشنگتن که در آن سخنرانان مهمی، شخصیت های مهم سیاسی که بر سر کار هستن یا قرار در آینده صاحب مشاغلی بشن سخنرانی خواهند کرد، که از جمله آقای اوباما امروز سخنرانی کردن، همینطور آقای اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل. سلام به شما.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
آقای نوری‌زاده گفتن شیشه عمر رژیم مرگ بر آمریکاست. چرا واقعا باید اینطور باشه اگر اینطور هست؟
من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، به نظر میرسه یکی دو نکته راجع به آقای اوباما باید گفت، و اون این است که تا همین اینجای کار که یک کسی در واقع در امریکا متعلق به اقلیت نژادی امریکا به کاندیداتوری ریاست جمهوری یکی از دو کاندیداتوری رسته، به نظر من برای دموکراسی بالغ امریکا افتخاریه و واقعیت اینه که در بین کشورهای دموکراتیک دنیا این حرکت امریکا، مردم امریکا اینطور یکی از دو کاندیدا رو در واقع از یکی از اقلیت‌های نژادی امریکا انتخاب کردن، خیلی حرکت دموکراتیک و رادیکالی نسبتاً، و امریکا میشه گفت که جلو افتاده از این زاویه در بین کشورهای دموکراتیک. نکته دوم به نظر من چالنگی این است که یک قانون کلی در انتخابات امریکا هست که کاندیداها در حزب دموکرات چون کره اصلیش به اصطلاح چپه و در حزب جمهوری‌خواه چون کره اصلیش راسته، در انتخابات نخستین مقدماتی در واقع معمولاً کاندیداهای خود زیاد حرفای چپتر میزنن در حزب دموکرات و در حزب جمهوری‌خواه حرفای راست‌تر. وقتی که حالا دیگه دوتای نهایی معلوم شدن، هر دو به مرکز میان، یک مقداری متعادل‌تر میشن. آقای اوباما دوتا شاه بیت حرفاش داشت که خیلی هم جنجال برانگیز بود در مقدماتی ها راجب منطقه ما. یکی راجب عراق بود که ایشون خیلی صفت گفته بود میام بیرون و ترش میکنم عراق. دومی هم راجب ایران بود که گفته بود من با رئیس جمهور ایران میشینم بی قید و شرط حرف میزن. الان که دیگه به سلامتی معلوم شده ایشون کاندیدای حزب دموکرات، در واقع هر دو حرف رو پس گرفته ایشون. راجب عراق پریشب ایشون اعلام کرد که با اون بی‌دقتی که به عراق رفتیم باید حواسمون باشه با اون بی‌دقتی بیرون نیاییم. و راجع به ایران و خصوص بعد از اینکه آقای مککین رقیب ایشون بهش حمله کرد بر اساس حرفای اخیر آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در ایتالیا، که دوباره ایشون آقای احمدی نژاد صحبت محو اسرائیل رو کرده بود، آقای اوباما مطرح کرد که من بی‌پیش‌شر قبلا هم گفته بود با ایران نمیشینم حرف بزنم. و امروز در این اجلاس آیپک ایشون پافشاری کرد از پشتیبانی از اسرائیل. اما این که بگیم که جمهوری اسلامی برای شیشه عمر بخواد با آمریکا بشینه صحبت کنه، شیشه عمرش میشکنه یا نمیشکنه، البته در طول تاریخ 30 سال گذشته یکی دو بار کار این دو کشور به مذاکره رسیده، مذاکره‌ای که منجر به سازش بشه بین دو کشور و دشمنی‌ها تموم بشه، مثل داستان آقای مکرالین در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، یا نامه‌ای که الان افشا شده در سال 2003 به امضا آقای خاتمی نوشته شد و آقای خامنه‌ای هم در جریان بوده و بسیار کوتاه اومده ایران و آمادگی داشته که با آمریکا دوستی کنه. اما من در اون سمتش، در سمت ایران، به نظرم تعادل نیروها در فضای سیاسی ایران به گونه است، جناهای تند رو، جناهای شعاری، جناهای مختلف، که این کار رو دشوار میکنه در ایران و نمیگذاره. به قول یک موقعی کورت والدهایم رفته بود ایران، گفته بود در جنگل قدرت ایران معلوم نیست کی حرف میزنه و آنچنان آشفته است که معلوم نیست کسی بتونه تصمیم نهایی رو بگیره، ولو اینکه در نظر مثلا آقای خامنه‌ای میتونه حرف آخر رو بزنه. اما یک نکته چالنگی در این طرف هست. ببینید در امریکا هم دو تا مانع، یعنی دو تا نیروی بزرگ به نظر من وجود داره که ایران نمیتواند بدون حل اون دو مشکل فکر کنه صبح میتونه بره رابطهش با آمریکا عادی سازی بکنه. یکی مخالفین حکومت ایرانن که آنچنان دست بسته نیستن، به مراتب شاید قوی تر از مخالفین کوبایی در امریکا هستن که 60 سال نگذاشتن رابطه آمریکا با کوبا عادی بشه.
ایرانی های مخالف
حکومت ایران نمیتواند فکر کنه که یک سری نیروهای سیاسی رو بالکل از صحنه سیاست حذف میکنه، بهشون یه قلم میگه ضد انقلاب، هیچ حقی براشون قائل نیست در فضای سیاسی ایران، به نیروهای مخالف خودش چه در داخل چه در خارج میدونی نمیده و بعد هم به راحتی میتونه با امریکا رابطه بگیره. نکته دوم به نظر من دولت اسرائیله ایران به هر حال دشمن‌ترین کشور با اسرائیل و متقابلاً اسرائیل هم بیشترین دشمنی رو میکنه با ایران. اسرائیل همین لابی ایپک در امریکا یکی از قوی‌ترین لابی‌های واشنگتنه و امکان نداره حکومتی در امریکا، دولت مردی، رئیس جمهوری صبح بتونه بره با حکومت ایران عادی سازی روابط بکنه در حالی که اون حکومت کماکان شعار محو اسرائیل رو میده. نیروهای به اصطلاح مثل ایپک یهودی در امریکا و لابی اسرائیلی ها در اینجا آنچنان قدرتی رو داره که نگذاره همچین اتفاق بیفته، کمان که در دوره آقای کلینتون هم نیفتاد، قبل از اون هم نیفتاد، در دوره آقای بوش هم نیفتاد.
این البته من اینجا اینو توضیح باید بدیم که این معنیش نیستش که سیاست خارجی آمریکا رو لابی این نیست، یعنی قرار آمریکایی‌ها هستن، صاحب رأی هستن.
بله، ولی ببینید واشنگتن شهریه که به هر حال تصمیم گیری درش بسیار به اصطلاح زو ابعاده، برای اینکه تصمیمی گرفته بشه داخل حکومت 5 تا ارگان هستن، بیرون حکومت کنگره، سناس، اندیشکده ها هستن، مطبوعات هستن و گروه های لابی. فرض کنید لابی بازنشسته های امریکا قوی ترین لابی واشنگتنه. لابی ایپک هم نمیشه گفت یک سره سیاست خارجی امریکا رو رقم میزنه اصلا، ولی انقدر در لابلای واشنگتن زور داره که ایران اگر قرار باشه حکومت ایران عقب نشینی کنه از شعارهایی که میده، یه روزی بخواد با آمریکا رابطه بگیره، مطمئن باشید جلوتر از اون باید بتواند از شعار مرگ بر اسرائیلش عقب نشینی کنه. اینست که این کار رو برای ایران دشوارتر میکنه و باید بتواند مخالفین حکومت رو هم تحمل کنه و در فضای سیاسی ایران بپذیره که مشارکت کنه با مخالفینش، که این هم ازش بعید نیست. به این دلیله که به نظر من حالا شما همه اینا رو اگر بذارید روی هم دیگه شاید بشه این جمله آقای دکتر نوری‌زاده رو به کار برد، مثل شیشه عمری میمونه که او وقت اگر بخواد همه اینها رو انجام بده به جای یک جام زهر باید یه تن زهر سر بکشه، که البته از آقای خامنه‌ای بعید میدونم که چون این آمادگی رو داشته بشه.
خب آقای نوری‌زاده، ادامه این سیاست تا چه اندازه در راستا و مسیر منافع ملی ایران و مردم ایران هست؟ این ستیز حدود 30 ساله.
بله، من فکر میکنم زیاد وقت نداریم به خبرمون، فکر میکنم 2-3 دقیقه بیشتر نیست. من فقط به سرعت میگویم هزینه‌ای که بابت این جدایی و افتراق ما پرداختیم بسیار سنگین بوده. حداقل بخشی از هزینه‌ای که در جنگ ایران و عراق دادیم به خاطر این دشمنی بود و بعد نیز در زمینه مسائل اقتصادی شما فکر کنید این عقب ماندگی که به ما تحمیل شد به خاطر این مسئله بود. اینکه ما برای خریدن یک سوزن هواپیمای F-14 باید دور دنیا بریم 10 تا قاچاقچی رو ببینیم به 20 برابر قیمت بخریم، به این بابت بود و اینو تضمین بدید در همه عرصه ها، در عرصه مثلا تجهیزات الکترونیک، کامپیوتری، تجهیزاتی که برای صنایع نظامیمون میخوایم، برای صنعت نفتمون میخوایم. الان صنعت نفت ما واقعا عقب افتاده است در مقایسه با همین کشور کوچولوهای اطرافمون. چاهای نفتی که الان دارن ازش نفت میگیرن این خیانت به ایرانه، خیانت به نسل‌های آینده است، چون این چاها باید ترمیم بشه، باید بازسازی بشه، ولی چون امکانش رو نداریم این میشه. و وقتی میخوایم با کنوکو قرارداد ببندیم طبیعتاً آقای بیل کلینتون جلوش رو گرفت، الان هم نمیتونیم چون داریم صبح تا شب میگیم مرگ بر آمریکا. حالا برای آقایون البته حکومت ادامه حکومتشون بوده و اون میلیاردهایی هم که آوردن خرج خودشون شده و هدفاشون، ولی بسیار من متاسفم یک ملت نمونه در منطقه با بزرگترین ابرقدرت جهان این حالت عداوت رو داشته باشه.
آقای نوری‌زاده، شما اشاره کردین همش 2 دقیقه وقت دارین، یعنی این وقت زیاد قابل نیست، یه جوری داشتید میگفتین خودتون همین 2 دقیقه رو حرف بزنید. هران بعد از این که هران ممنون نباشید.
نه درست کردم، نه اتفاقا سوالی بود در همین حد باید پاسخ میدادم.
بله به هران بعد از این که ما رو 2 قاره فرستادین اون ور برای اینکه 2 دقیقه حرف بزنیم، این محبتتونم متشکر هستیم. برمیگردیم و درباره سالگرد 15 خرداد صحبت خواهیم کرد، همچنین سالگرد در گذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای انقلاب اسلامی و خبرهای دیگه. اما به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم. پیش از هشت
دیگربار در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که امروز انتشار یافت، جمهوری اسلامی ایران در کنار برمه، کوبا، کره شمالی، عربستان سعودی و سودان به عنوان دارنده بدترین کارنامه در مبارزه با قاچاق انسان‌ها معرفی شده است. باراک اوباما، کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید در صورتی که انتخاب شود، تمام قدرت خود را برای بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح اتمی به کار خواهد گرفت. سه قدرت بزرگ غربی از رژیم ایران خواستند تمام اطلاعات مربوط به برنامه اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهند. امروز در واشنگتن پرزیدنت بوش و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پیرامون برنامه بحث برانگیز اتمی جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های صلح اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کردند. رهبران ترکیه و جمهوری آذربایجان تعهد خود را به همکاری در اجرای یک پروژه عمده خط لوله گاز تکرار کردند. با سپاس از توجه شما.
آقای نوری‌زاده، از اینجا آغاز میکنیم که 15 خرداد 1342 در واقع شورش یا به تعبیر هواداران آیت الله خمینی نهضت 15 خرداد در اعتراض به چی بود و چه میخواست؟ بیشتر از دو دقیقه
حضورتون عرض کنم. بله حضورتون عرض کنم، این در واقع اطلاعات غلطی که همچنون هم داده میشه و اون زمان هم داده میشد، یکی از دلایلی است که تأمل ما روی 15 خرداد یک تأمل توأم با بازبینی دقیق و نتیجه گیری دقیق نبوده. چرا؟ مثلا میگویند آقای خمینی با کاپیتالیسیون مخالفت کرد و اون سخنرانی معروف ایشون هم روی مسئله تمرکز داده میشه. آیا واقعا کاپیتالیسیون در ایران برقرار شده بود؟ امروز که میایم با آگاهی میشینیم اسناد رو میبینیم چنین نبود، بلکه کنوانسیون ژنو ماده‌ای رو گذاشته بود برای دولت‌های کاملت الوداد که مأمورانی که در این کشورها در حکم مستشار اگر دارای گذرنامه سیاسی بودند، اگر دچار جرمی میشدن باید این همون رفتاری که با یک دیپلمات میشد با اینا میشد. اینو اومدن تعمیم دادن، چون مستشارای نظامی آمریکا در ایران بودن، گفتن آقا این کاپیتالیسیونه و آقای خمینی تأکیدش رو این بود برای توده کاپیتالیسیون معنای نداشت، اما اینو میگفت برای اینکه نیروهای ملی رو جذب بکنه، برای اینکه جبهه ملی رو که زخم خورده بود چندی قبل از اون بعد از ماجرای جلالیه و سخنرانی شماری از رهبرانش در زندان بودن، برای جلب اونا بود. بعد برای جلب توده متعصب انگشت روی مسئله زنا میذاشت. آقایون اینا میخوان زناتون رو لخ کنن ببرن تو خیابون. نمیگفت به زنا حق رأی دادن، زنا میتوانند از این به بعد در کنار مردان در پارلمان ایران حضور داشته باشن. میگفت نه، اینا میخوان زناتون رو لخ کنن ببرن تو خیابون، زناتون رو مثل خارجی ها کنن. این برای عوام، برای توده. حالا میان یه قسمت دیگه برای اینکه علما تحریک بشن، برای اینکه حوزه تحریک بشه، در انجمنهای ایالتی و ولایتی سوگند رو گفته بودن به کتاب آسمانی. ایشون گفت اینا میخوان کتاب مثلا فرقه فلان و غیره رو اینا رو میخوان بیارن. نگفت ایران کشوری است که در اون اتباع مذاهب آسمانی زندگی میکنن، غیر از مسلمانان یهود هم هست، نصارا هم هست، زرتشتی هم هست، و کتابهای این ران رو ما اعتبار براش قائلیم. نمیتوان به یک نمایندهی که از یزد از طرف زرتشتی ها انتخاب شده، یا در رضایی ارومیه از جانب ارامنه انتخاب شده، یا در کرمان از جانب یهودیان، یا در شیراز، نمیتوان به او گفت بیا به قرآن قسم بخور، پس باید گفت به تورات قسم بخور، به انجیل قسم بخور، به اوستا قسم بخور. آقای خمینی آمد، ببینید، عکس مار رو به تخته کشید و ایرانی که در اون شرایط بدون داشتن این درآمد عظیم نفت، آن گونه که دکتر علی خانی میگوید دهه درخشان پیشرفت ایران، روی 12-14-11% پیشرفت در سال، اون دوره آقای خمینی وحشت زده است. متاسفانه جامعه روشنفکری ما، من در اونجا هم وقتی مطالعه میکنم میبینم در زندان کسانی از جبهه ملی میگن بریم پشت سر آقای خمینی، دعواست در اونجا، آقای دکتر بختیار زیر بار نمیده زنده یاد دکتر بختیار، و اون میگه آقا چیکار داریم میکنیم، در حالی که مثلا آقای مهندس حسیبی دنبال اینه که بریم از آقای خمینی حمایت کنیم، آقای علایی‌یار صالح مرحوم صالح دنبال اینه که از آقای خمینی حمایت کنیم، آقای آل احمد مرحوم آل احمد کشفی میکنه میره دیدن آقای خمینی. کشفش چیه؟ میگه شیخ شهید فضل الله نوری، یعنی کسی رو که در مشروطیت به علت دشمنیش با دموکراسی، مردم سالاری و مشروطیت، خود علما تشخیص دادن این شیخ فاسد و مفسد و فلعرض، مرحوم نایینی، مرحوم آخوند خراسانی تشخیص دادن این فاسده و اعدام شده، آقای آل احمد میگه شیخ شهید، و حرف آقای خمینی رو تکرار میکنه و از آقای خمینی ستایش میکنه. با همه این آقای چالنگی، با تمام این اتفاقاتی که افتاد، جامعه عقب مانده ما در اون زمان، جامعه‌ای که تعداد با سواداش به نسبت سال 57 یک سوم بود، جامعه مدنی که هنوز لکولک میکرد و سال 57 ما اون جامعه مدنی بزرگ رو داشتیم، اون جامعه تسلیم آقای خمینی نشد. دو عامل دیگه هم بود، نخست وزیر علم بود و شاه هم بیمار نبود، شاه هم مأیوس نبود، و علم آمد شاه رو کرد توی کاخ سعدآباد، در برابر کسانی مثل مرحوم انتظام که به شاه اعتراض میکردن، به دو تا تلفنچی بیرجندی رو نشون تو کاخ سعدآباد و به اونا علم گفت یک تلفن به شاه وصل نمی کنید، به شاه هم گفت من تا بعد از ظهر قائله رو میخوابانم، اگر نخوابوندم منو اعدام کنید، و بگید علم باعث این کار شد، رفت و با قاطعیت جلو این کار گرفت. ولی مهمترین مسئله این بود مردم پاسخ ندادن، در تهران و قم، ورامین و یه جای دیگه، مثلا احتمالاً شیراز، چند نفری آمدن خیابان، ولی همون نگاه به تعداد تلفاتش برای ما نشون میده، همونطور که آقای باقی در اون تحقیق ارزندش عنوان کرده، که مردم از حرف آقای خمینی استقبال نکردن، برای اینکه مردم میدیدن آقای خمینی داره از فئودال‌ها دفاع میکنه، زمین مردم رو نمیشه گرفت، ولی ایشون آمد در 57 گرفت. ولی مهم این بود در اون زمان عکس مار رو باید میکشید، منتها در اون زمان خریداران عکس مار زیاد نبود.
آقای سازگار، تفسیر شما رو ولی سوالی هم داریم، این هستش که در 15 خرداد 1342 روحانیون بزرگ ایران هم گفته میشه حمایت نکردن، یا اونطور که آیت الله خمینی انتظار داشته، مثل آیت الله شریعت مداری، یا آقای مرشی نجفی و بقیه، درسته؟
از چی حمایت نکردن؟
از حرکت و اعتراض آقای خمینی.
بله، آنچنان که در سال 57 اتفاق افتاد، در اون مقطع نکردن این کار رو. بعضی مراجع مثلا آقای میلانی در مشهد، یا آقای خویی به خصوص، امثال این آقایون که در واقع اصلا همراهی نکردن، یا مرحوم اسد محسن حکیم، آیت الله حکیم هم انتقاد داشتن اصلا به اون تندروی ها به اصطلاح خودشون. ولی من دو تا نکته رو به نظرم میرسه خدمتتون عرض کنم. یکی این که ببینید، به قول عباس اقبال آشتیانی، مورخ هم میشه 50 سال بعد از هر حادثه به حادثه میرسه. جریان 15 خرداد، خود آقای خمینی و پهلوی ها هنوز به تاریخ نپیوسته، یعنی ما قضاوت نهایی رو باید بیش از اینها اسناد در بیاد چاپ بشه و بگذره تا بتونیم قضاوت های تاریخی بکنیم. اما در وضع فعلی که هستیم نکاتی رو میتونیم بهش بپردازیم. من در خصوص ماجرای 15 خرداد راستش بخوام از یک زاویه دیگه بهش نگاه بکنم، و اون زاویه دیگه من این است که به نظر من، حالا به هر دلیلی به هر شکلی، آقای خمینی و نیروهای مذهبی و نیروهای ملی مخالفت هایی رو با شاه داشتن، کردن. یک سرش هم توی سرکار اومدن کندی در امریکا بود و اون اتفاقاتی که از بعد از دولت آقای دکتر امینی افتاد از سال 39 تا 42 یک نقطه اختتامی شد. 15 خرداد 42 زد و خورد در خیابون، امروز هم به قول آقای دکتر نوری‌زاده برآورد شده 50 و چند نفرم کشته شدن. حالا خود ما هم موقعی گفتیم 15,000 نفر در دوران 15 خرداد کشته شدن از این اغراقایی که هم میشه اپوزیسیون در نظام‌های استبدادی میکنه به دلیل آزاد نبودن گردش اطلاعات. ولی بعد از انقلاب معلوم شد 50 چند نفر بیشتر پیدا نشدن از کسایی که کشته شده بودن. اما اون چیزی که به نظر من تأثیر ماجرای 15 خرداد بود بعد از اون اتفاق افتاد و اون این بود که من گاهی در دانشگاه ها و سر دانشگاه سخنرانی می کردم، این رو قبلا هم گفتم توی اون سخنرانی ها، که به نظر من اگر شاه حداقل به اندازه نظامی های ترکیه از خودش تساهل نشون میداد بعد از 15 خرداد، اون درگیری به هر کیفیت اتفاق افتاد، اما بعد از اون که به اصطلاح سوار کار شده بود دیگه، دکتر امینی هم کنار گذاشته بود، نخست وزیر خودش آقای علم رو گذاشته بود و کار دست خودش بود، مخالفی مثل آقای خمینی رو هم تبعید کرده بود، سران عزت آزادی رو امثال بنز بازرگانان رو کرد زندان، جبهه ملی خلیل مرکی، اگر در حد نظامی های ترکیه از خودش تساهل نشون میداد، در یه فرایندی محاکمهشون میکرد، یه مقداری بعد آزادشون میکردن و اجازه میداد دوباره یه مقداری آزاد بشه، اگر اون کارو میکرد به نظر من اون اتفاقی که در دهه 40 ما افتاد، یعنی گفتمان انقلابی حاکم شد، گفتمان و دیسکورس انقلابی گری شد، گفتمان مسلط نزد تمام روشنفکرهای ما، روشنفکرهای مخالف، نزد عامه مردم به تدریج، به نظر من اون اتفاقی که در سال 57 در دهه 50 شکل گرفت، نسل ما که مجری اون فکرها و اون ایده های روشن فکرهای دهه 40 بود اتفاق نمی افتاد. یعنی مسلمان ها رو مثلا فرض کنید به عنوان نیروی به هر حال سیاسی که با شاه در افتاده بودن، اگه اجازه میدادی بیان تو میدون، خیلی حرفایی که میزدن میگن سفره ننداخته بوی مشک میده، اجازه میداد مثل حزب سلامت ملی ترکیه، بعد شد رفاه، بعد فضیلت، بعد الان عدالت توسعه، بارها پایین بالا شد اما تونست حرفشو بزنه بیاد تو میدون، شاید فضا نمیرفت به سمت رادیکالیزم انقلابی که بعدن یک ملت باورش این شد که گویی انقلاب یگانه راه حله و یک سفارایی میکنان به اصطلاح سیاه و سفیدی در کشورش.
خب این بحث در اونجاست که مثلا اشکالاتی که بعد از 15 خرداد بود، آزادی هایی که شما میگید شاه باید میداد، بحث اما بستر اینی که خمینی چه میگفت، چه میخواست، آیت الله خمینی چه میخواست. در همون زمان پرسش این هست که خود شما اشاره کرده، حتی روحانیون بزرگی از ایشون حمایت نکرد چون با خواستشون مخالف بودن. آقای نوزادم اشاره کردن بخشی از جبهه ملی هم دنبال حرف آقای خمینی نرفتن، مخالف بودن. یعنی پرسش اینه که چه میگفت، چه میخواست و این خواست ایشون رو دست کم، آیا این سوال درسته که روشن فکرهای ایران وظیفه داشتن درک کنن، دریابن آقای خمینی چی میخواد و ریشه مخالفتش با نظام موجود چی هست یا خیر، یا این نپرداختن به این موضوع باز هم ناشی از اون چه بود که اختناق نامیده میشد یا عدم مسئولیت روشن فکران.
ببینید حالا اینی که آقای خمینی دقیقا چی میخواست، آقای خمینی از جوانیش هم بعد از رفتن رضا شاه اون نامه معروف رو نوشت به علما که حالا که اون پدر رفت نذاریم مثلا پسرش بیاد سر کار. ایشون به هر حال یک نوع اسلام سیاسی داشت، چیزی که فرض کنید آقای حکیم نداشت، آقای خویی نداشت، یا قبل از همه اینها مرحوم آیت الله بروجردی که یک مرجع واحد و در حیات ایشون هیچ مرجع دیگه‌ای درخششی نداشت، اونها یک برداشت سیاسی از اسلام نداشتن. آقای خمینی طرفداری که اسلام سیاسی بود، یک دین سیاسی
و حکومت اسلامی
و حکومت اسلامی. بعدها ایشون در مبحث درساش در ولایت فقیه در نجف زیل سرفصل ولایت صغار و محجورین، آیین و علما معمولا بحث راجع به ولایت فقیه میکنن، ایشون اون حرفایی رو زد که شد کتاب ولایت فقیه و صحبت از این کرد که فقیه بحث حاکم شد. البته اینجا این رو هم بگم آقای چلنگی، به نظر من در پاره ای از آراء به خصوص برخورد با غرب، این که اسلام باید با دنیای غرب، جاهلیت قرن بیستم رو غربی ها آوردن، کاملا متاثر از سید قطبه. یعنی این موج دیگه ایست که در جاهای دیگه دنیای اسلام هم شکل گرفته، به خصوص شعر شاخصش سید قطب، اون کتاب جاهلیت قرن بیستمش که میگه شما گفتمان آقای خمینی و همین الان حتی گفتمان آقای خامنه‌ای رو نگاه میکنید، بسیار حتی گاهی لغتهاش لغتهای سید قطبه، کاملا متأثر از اون فضایی هم که در کشورهای دیگه اسلامی هم بود. و این هوس که اصولا ما برگردیم به اسلام، مثلا نخستین احکام فقهی رو اجرا کنیم، مجد عظمت اسلام رو احیا میکنیم، این بعد از فروپاشی عثمانی در تمام کشورهای اسلامی بود از جمله در ایران. اما آقای خمینی در واقع اگر برگردیم به شعارهای خاصش در 15 خرداد، امروز واقعیتش اینه که بسیار شعارهای ارتجایی باید محسوب بشه، مخالفت با آزادی زنا در انتخابات، چیزی که در 57 نه فقط ایشون دیگه مخالفت نمیکرد، بلکه بارها و بارها وقتی ازش در مصاحبه ها میپرسیدم گفت نه خیر ما مخالفت ندیم، یا مسئله انجمنهای ایالتی ولایتی و یا اصلا خود اون 6 ماده ای که شما میخواست به رفراندوم بذاره، اونا واقعا اصول بدی نبود، حرفای رفرمی بود که میتونست خیلی مورد استقبال واقع بشه، ولی نه اینکه فضا در واقع به سمت یک فضای مخالفت رفته بود و خطکشی تند. این خطکشی ادامه که پیدا کرد، به نظر من روشنفکری ما هم در واقع از یک جای به بعد آنالیز و تجزیه و تحلیل واقع بینانش رو کنار گذاشت دیگه. یعنی شد بحث انقلابی، یعنی حرف اول تندی، تیزی، آرمان ها، شما به شعر رجوع میکنید، به نمایش، به تئاتر، به سینما، به هر جا.
نفوذ شوروی نبود؟
اندیشه چپ به نظر من بسیار موثر بود، یعنی روشنفکری چپ، نه اتفاقا شوروی در واقع از بعد از سال 32 شکست خورده بود و از بعد از 15 خرداد 42 همزیستی مسالمت آمیز خروشوف بر بستری بود که شاه رابطش با شوروی خوب شد. شما دیگه اون مکتب رادیو پیک و اینها که رجوع بکنید اتفاقا طرفشان. اما چپ های ملی ما دست به اسلحه میبرم، چیزهای فدایی خلق متولد میشه و همان هم در نقد شوروی، گروه های ماویستی، گروه های چپ ملی، ولی اندیشه مسلط به روشنفکری ما کاملا درست بود، اندیشه چپ بود. یعنی ما مسلمون ها هم از دریچه چشم چپ ها دنیا رو نگاه میکردیم، چه در انقلابیگری، چه در عرشبت ضد غرب بودن و چه در ایدئولوژی گرایی. شد آثار مرحوم شریعتی که به حق میشه گفت معلم انقلاب اسلامی بود، آثار دکتر شریعتی رو الان شما که میخونید از این تطابقش با مارکسیسم اصلا تعجب میکنه آدم. بنابراین به نظر من به هر حال حادثه 15 خرداد هنوز هم جا داره، حالا حالا ها بعد بیشتر روش کار بشه، ولی یک سرفصلی شد که از بعد از اون طی یک دهه گفتمان انقلابی، اونم از نوع چپگرایانش، غالب شد، چه نزد مسلمون ها، چه نزد مارکسیست ها، چه نزد حتی گروه های دیگه، و همین گفتمان در دهه 50 به اجرا در اومد، به فاصله 5-6 سال بعد تبدیل شد به انقلاب اسلام.
خب من یه توضیح بدم، آقای نوری‌زاده هستند، این توضیح رو من با حضور ایشونم میدم برای برخی از بینندگان ما که نمیشناسن. سید قطب عرض کنم خدمتون روحانی نبود، منتها نویسنده مصری بود، برخی از اون به عنوان متفکر اسلامی نام میبرن، نظریات بسیار افراطی داشت، جهان رو به مسلمان و غیر مسلمان، کافر تقسیم میکرد و فتواهای بسیار تندی علیه غیر مسلمانان داشت، به خصوص علیه جهان غرب. در حکومت جمال عبدالناصر ایشون اعدام شد، آثارش به فارسی ترجمه شده، حتی در ایران پیش از انقلاب برخی از آثار ایشون توسط شرکت سهامی انتشار که آقای مهندس مهدی بازرگان و آقای عزت الله صحابی از سهامداران اوندش بودند، برخی از آثار سید قطب در زمان پیش از انقلاب به فارسی ترجمه شد. آقای دکتر نوری‌زاده، خاطر نسل ما هست، آقای سازگارا هم همینطور، البته اگه قبول کنن که اون بیش با ما هم نسل هستن، چون گاهی وقتا به بنده میگن عمو یا پدر که متهم شد آیت الله خمینی از طرف پادشاه شاه ایران به رهبری ارتجاع سیاه و همینطور طرفداران شوروی و چپ در ایران ارتجاع سرخ و سیاه، یعنی 15 خرداد رو ارتجاع سیاه نامیدن. در اون زمان حرکتی که قیام نامیده شد یا نهضت 15 خرداد از طرف هواداران آیت الله خمینی، این اتهام واقعا عادلانه بود آقای نوری‌زاده؟
ببینید، شاه در برخوردش با آقای خمینی و همینطور با روحانیونی که همراه او بودن از واژگانی استفاده کرد که به اعتقاد من واژگان مناسبی برای پادشاه ایران نبود. مثلا در اون سخنرانی در قم، محف شاند نور و سگ او کند، طبیعتا اینا افرادی بودند که آقای خمینی یا دیگران هرچه بودند در نظر عوام به هر حال به عنوان سادات بودند، به عنوان نوادگان پیامبر و ائمه بودند، و به این ترتیب این حالت کینه‌ای که آقای خمینی از شاه داشت به دفعات ایشون جاهای گفته بود، اصلا از زندان و تبعید و ایناش نبود، از اون سخنرانی بود، از اون حرفا بود. و اگر ببینید وقتی مقاله احمد رشیدی مطلق چاپ شد، مقاله‌ای که زنده یاد پرویز نیکخواه بیگناه بابت اون اعدام شد، در حالی که آن کس که مقاله را نوشته بود واوی اضافه بر اسم او داشت، و این در این مقاله آنچه گفته شده بود حقیقت بود که آقای خمینی فلسفه خونده، سیدی بود، از هندوستان جدش آمده بود از هند و هندی تخلص میکرد، همه اینا بود. اما باز در آنجا اشاره به این ترکیب ارتجاع سرخ و سیاه و پیوند اینها، آقای خمینی آدم بود چینه‌ای و یادش نمی‌رفت و اینا در او غلیان کرد و دیدیم حالا چه واکنشی نشون داد. به هر حال تمام هم مقام آقای خمینی این بود، مرحوم قدس‌زاده اینو بارها گفت که شاه رو بیارید در قفس بکنید در امجدیه که مردم برن بهش توف بکنن، یعنی این حالت کینه‌ای که آقای خمینی داشت از اینجا بود. به هر حال اما شاه
کینه رو از کجا داشت؟
آقای قدس‌زاده فکر میاد رئیس جمهور میشه، فکر میاد اگه شاه رو بیاره رئیس جمهور میشه، اما بعد دیدیم که آقای خمینی چطور اعدامش کرد. قرار زمین آقای چالنگی، علی رغم این شاه درست میگفت، یعنی درست تعبیر درستی به کار نبرد یا اون ادبیاتی که در اون زمان عنوان شد، اما واقعیت داشت. سازمان مجاهدین خلق شما نگاه میکردید، اسلام یه کامبینیشن، همطور که دکتر سازگارا خیلی خوب گفت، سخنان آقای دکتر شریعتی دقیقاً یک تعبیر رنگ اسلام زده از مارکسیزمه. شما در همه جا نگاه بکنید، در مسائلی که عنوان میکنه، دیالکتیکی که مورد استنادش قرار میگیره، تمام مبانی مارکسیزمه، مبانی نظریه مارکسیزم با عبای اسلامی. و بعد یا سازمان مجاهدین خلق همینطور و گروه هایی که آمدن، این گروه های کوچکی، همین جماعت آقای محسن رضایی و اینا که آمدن، منصورون و اون گروه های دیگه که اومدن، درسته میگفتن اسلام، ولی مبانی و اصولشون از جمله هدف وسیله رو توجیه میکنه برگرفته از مارکسیسم بود. و از اون طرف هم چپا رو داشتیم، طبیعتاً چپایی که حیرت میکرد آدم وقتی میدید نماینده حزب توده میره در نجف با آقای خمینی ملاقات میکنه، یا با همراهان و دوستان آقای خمینی، آقای محتشمی پور، آقای خوینی ها، اینا آدمایی بودن که با توده یا ارتباط هم داشتن. بنابراین شاه غلط نمیگفت اینو، منتها نوع استفاده از واژگانی که اونجا مورد مصرف قرار گرفت. یه توضیح کوچیکم بدم حرفام پایان بدم. اشاره که به علما شما فرمودید آقای خمینی رو تایید نمی‌کردن، تا آنجایی که جان آقای خمینی در خطر بود، مرحوم آیت الله شریعت مداری آمد در حضرت عبدالعظیم، در اینجا نشست و زمانی بازگشت به قم که موفق شد امضا از سه مرجع بگیره. مرحوم آقای حکیم امضا نکرد، آقای میلانی بالاخره با چند و چونی امضا کردن و آقای مرحوم آقای شهید مداری امضا کردن، بعد آقای حاج محمد رضا گلپایگانی هم آخر امضا کردن که آقای خمینی مجتهد است و مرجع و نمیشه اعدامش کرد این و زندانش هم نباید کرد. این یه مورد بود. ولی بعد از اون حاج آقا احمد خونساری، آقای شهید مداری و بقیه علما با نظر آقای خمینی مخالف بودن، چه ولایت فقیه که بعدها آمد چه نظری که ایشون میگفت علما باید حکومت رو به دست بگیرن.
آقای استادگار، در این روزا که سالگرد درگذشت آیت الله خمینی هست، مسئولان جمهوری اسلامی باز این موضوع رو مطرح کردن که قیام 15 خرداد، انقلاب اسلامی ایران و آیت الله خمینی باعث بیداری اسلامی در جهان شده. این ادعا و این حرف تا چند روز درست؟
خیلی درست نیست. به هر حال شما حرکت آقای خمینی و انقلاب اسلامی در ایران رو در سلسله حرکت هایی که از بعد از فروپاشی عثمانی در تمام دنیای اسلام اتفاق افتاد بعد ببینید. حالا در ایران به قدرت رسید یا طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، ولی در سایر کشورهای اسلامی هم اخوان المسلمین مصر یا سوریه یا قیام مهدی در سودان و امثال هم، اینها هم در کشورهای اسلامی بوده و یک روندی است که به نظر من هنوز هم در دنیای اسلام وجود داره و این مسئله در دنیای اسلام حل نشده است که چجوری به دنیای مدرن برسن، عقب افتادگی که مسلمین پیدا کردن و گاهی دست به کارهای افراطی و تند و تیز میزنن مسلمان ها. به نظر من موضوعی است که هنوز برای دنیای اسلام حل نشده و راه حل های منطقی و درستی براش مسلمان ها پیدا نکردن. من یک نکترم آقای چالنگی راجع به آقای خمینی دلم میخواد بگم، چون سالگرد مرگشونه. به نظر من از زوایای مختلف بهشون میشه نگاه کرد، اما یک زاویه خیلی مهمه. ایشون بعد از انقلاب به دلیل حکومت فردی و غیر قابل انتقادی که درست کرد اشتباهات بزرگ کرد و این درس آموز، این درس رو باید گرفت. ایشون لااقل دو سه تا اشتباه بزرگ رو میشه اسم آورد، مثل گروگانگیری، جنگ و به خصوص ادامهش بعد از فتح خرمشهر و کشتار 67 و امثال هم، که مردم راهی نداشتن رهبری رو که یک انقلاب رهبری کرده بازش انتقاد کنن، اگه نخواستن کنارش بگذرن. این رو از این جهت عرض میکنم برای ما که الان درگیر هستیم با دیکتاتوری آقای خامنه ای و ایشون هم در معرض همین اشتباهات بزرگ هست. یک وقت مخالفین به راه‌های افراطی نرن که فکر کنن که یک دیکتاتوری صالح مثلا نظامی میتونه کارو حل بکنه. دیکتاتوری دیکتاتوری است و صالح و غیر صالح نداره. اون چیزی که کشور رو نجات میده دموکراسی است که آزادانه، مطبوعات آزاد، احزاب آزاد بتوانن حرف بزنن و انتقاد بکنن. به نظر من کارنامه آقای خمینی هر انگیزه ایشون داشته. الان که برمیگردیم نگاه میکنیم، حالا اصلاً تاریخاً بعداً بعد نگاه کرد، ولی حاوی این نکات منفی است و ریشه‌اش رو من در دیکتاتوری و حکومت فردی میدونم بیش از هر چیز.
آقای نوریزاده، 15 خرداد انقلاب بهمن 19 سال پس از مرگ درگذشت آیت الله خمینی، کارنامه آقای خمینی رو شما چطور ارزیابی میکنید اگه بشه در یک دقیقه؟ آقای نوریزاده،
من آقای چالنگی هیچ فخون هیچی بزرگی رو که آقای خمینی به صورت ملت ایران پرتاب کرد 15 سال بعد از دوری از وطن و ملتی که قلبش رو فرش کرده بود برای او، از یاد نخواهم برد تا روزی که زنده هستم. آنچه آقای خمینی به جا گذاشت اما هیچی نبود، مصیبتی بود که مردم باش روبرو هستن. آقای خمینی جامعه عرفی ایران رو، دین رو بر اون مسلط کرد، در تعبیر خودش ولایت مطلقه فقیه، و امروز کشوری مثل ایران که میتواند ابرقدرت منطقه باشه و پیشرفته ترین کشور، گرفتار این است که آقای احمدی نژاد میگوید در عراق آمریکایی‌ها خانه به خانه دنبال امام زمان میگردند. ملت ما دست کی بیفته و چه کسانی بر این کشور حکومت بکنند که مثل آقای احمدی نژاد شاگرد ممتاز مدرسه خمینی است میاندیشه.
خب سپاسگزاریم آقای دکتر نوریزاده در لندن و آقای دکتر سازگارا، با سپاس از شما. تماشاگران عزیز، همونطور که میدونید دیگه این دیو شما بهتر از من میدونید، روزهای چهارشنبه ما دیگه به ایمیل های شما نمیرسیم. امیدواریم فردا ایمیل های شما را بخون. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز تو چال زاگرس ناسند و سبلان و آسماری دلاهو و شاهو زرکو تختان کینو و شیر و تابشان بر فلات ایران زمین روز و روزگارتان همواره خوش باد.